بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، صفحه 166. سطر سوم. ثم ما معنا قول القائل ان الرطوبت سریعت و کزا او اثرت و کزا و کزا و این الیوبوست به زده فر امرین. اشکال نهمی، و قبل از این که من اشکال نهم رو وارد بشم، چهار تا مطلب در برای اشکال هشتم میخوام عرض کنم. مطلب اول اینه که خلاصه اشکال رو بگم. به خلاصه توجه کامل کنید، همه مطلب تو همین خلاصه است.
قبل از این خلاصه بفرمایید، با توجه به اینکه بعد ازشون جواب میده، اشکال تحت عنوان اشکال جواب از اشکال نهم مطرح نمی کنه اصلا. آیا ممکنه ما هشت و نه را یکیش کنیم؟
حالا بخونم نه ها ببینید برای میشه یکیش کردیم. تا نه خونده نشه که ما نمیتونیم مقایسش کنیم با هشت. نه هم من بخونم با هشت مقایسش کنیم ببینید دوتا میشه یکی. خب اشکال هشتون خلاصش این بود که شما برای اثبات عدد عناصر به کیفیات اعتماد کردید، کیفیات اول، و کیفیات اول رو چهار تا دونستید و چهار تا بودنشون رو از لمس در آوردید. یعنی با توجه به اون چه لامسه درک میکند گفتید چهار کیفیت داریم و چهار مزاوجه درست کردید و نتیجه گرفتید که چهار عنصر یا چهار استواس دارید. مبنای کارتون ملموس بودن این چهار تا کیفیت بود، یعنی حرارت، رطوبت، یبوست و برودت. و ما در رطوبت اشکال داریم، رطوبت ملموس نمیدونیم. پس مبنای استدلال شما در مورد رطوبت خراب میشه و نتیجه مطلوب نمیتونید بگیرید. بیان این که رطوبت ملموس نیست اینه: دقت کنید قیاسی که میخوام بچینم ملاحظه کنید. اگر رطوبت ملموس باشد، این مقدم، با توجه به این که لازمه ی هواست، لازمه ی هوا بودن رو دیروز اثبات کردیم، دیگه من تکرارش نمی کنم، باید این رطوبت دائما لمس شود. این تالی اون با توجه به این که لازمه ی هواست، اون بیان ملازم است. این که باید دائما این رطوبت لمس شود تالیش، پس اون بیان ملازمه رو حذفش میکنم. اینطور میگم: اگر رطوبت ملموس باشد دائما باید لمس شود. بعد ادامه میدیم. نمیگیم لا و تالی باطلون فل مقدم باطل. شرطیه بعدی رو میاریم. در شرطیه بعدی این تالیه همین شرطیه مذکوره رو مقدم قرار میدیم. سطر 15 صفحه 165 نگاه کنید. اگر هوا دائما رطوبتش لمس شود، این همین تالی شرطیه است که الان گفتیم. حالا باید این مقدم قرار شدیم. اگر هوا رطوبتش دائما لمس شود، هوا باید دائما حس شود. خود هوا باید دائما حس بشه از طریق رطوبتش، چون رطوبت لازم میشه. باز شرطیه رو همینجا رها میکنیم، نمیگیم لکن تالی باطل است پس مقدم باطل. تالی این شرطیه رو مقدم شرطیه سوم قرار میدیم. میگیم اگر هوا دائما محسوس باشد، در همه حال باید ما به این هوا اعتراف کنیم و هیچ وقت انکارش نکنیم. اینم تالی شرطی سوم میشه که دائما باید به هوا اعتراف کنیم و هیچ وقت انکارش نکنیم. حالا این سه تا شرطی که پشت سرم هم آوردیم، میام تالی آخرین شرطی رو باطل میکنیم. لکن توده مردم، جمهور یعنی توده مردم، در وقتی که در هوا ابری نیست، بادی نیست، مایون سبا الا ابر نیست، حری نیست، بردی نیست، آن به طور خلاصه آنچه که هوا را برای ما ثابت کند تو هوا نیست. جمهور در چنین حالتی هوا رو انکار میکنن یا در شک میکنن. پس تالی شرطی سوم باطله، چون شرطی سوم گفت باید همیشه اعتراف کنیم به هوا. تالی شرطی سوم گفت همیشه باید اعتراف کنیم به هوا و هیچ وقت در وجود شک نکنیم. بعد گفتیم لکن تالی باطل است، زیرا که توده مردم در وقتی که هیچ علامتی که هوا را نشان بدهد در هوا نباشد، هوا را انکار میکنند یا لااقل در شک میکنند. پس مقدم این شرطیه باطل است. یعنی چنین نیست که هوا دائما محسوس باشد. مقدم این شرطیه تالی شرطی قبل بود، پس تالی شرطی قبل هم باطل شد. تالی شرطی قبل که باطل شد، مقدمش هم باطل میشه. مقدمش این بود که رطوبتش دائما لمس شود. این مقدم شرطی دوم تالی شرطی اول بود، پس تالی شرطی اول هم باطل میشه. وقتی تالی شرطی اول باطل شد، مقدم شرطی اول که رطوبت ملموس است باطل میشه، ثابت میشه که رطوبت ملموس نیست. وقتی ثابت شد رطوبت ملموس نیست، تمام مبنای دلیل شما ویران میشه، دیگه نمیتونید ازش استفاده کنید، نمیتونید ادامه بدین بگین کیفیات ملموسه چهار تا هستن، پس مزابجات چهار تا، پس عناصر چهار تا، پس استخوانات چهار تا، دیگه تمام حرفتون باطل میشه. این خلاصه اشکال بود. این مطلب اول بود از چهار مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دوم، با توجه به آنچه که الان تو همین مطلب اول گفتم، مشاران اله زالک در خط سوم صفحه 165 معلوم میشه. در خط سوم این صفحه 165 داشتیم و ذالک لان هذا المعنى الذي يسمونه الرطوبه ليس وجوده في الهواء وجود الحراره بل بروده المحسوستين. ادامه داریم. این ذالک یعنی این که میگوییم رطوبت ملموس نیست به این دلیل است. این به این مشار الیه ذالک ملموس نبودن رطوبته، ولی بیان ملموس نبودن یک صفحه طول میکشه. تو اون دو خط اول فکر نکنید داره بیان میکنه که ملموس نیست، یه صفحه طول میکشه به همین دلیلی که عرض کردم، ثابت میکنه که رطوبت ملموس نیست.
مشاران الیه هم ذهنیه دیگه.
مشاران الیه یا ذهنیه یا اون لیسه ها بر رطوبت تل ملموسه که قبلش بود، اون معنیش این بود که مراد از رطوبت هوا رطوبت ملموسه که تریه نیست، بلکه رطوبتیست غیر ملموس. این بلکه رطوبتیست که غیر ملموس که در عبارت نیامده، این مشاهده زالکه، مشاهده زالک اینه. زالک یعنی رطوبت غیر ملموس. رطوبت غیر ملموس است. چرا غیر رطوبتی که مراد است غیر ملموس است؟ چرا باید غیر ملموس باشه؟ یه صفحه بحث میکنیم. انتظار نداشته باشید کله انه که پشت زالک آمده در یه خط بخواد اون مشاهده زالک رو بیان کنه. مشاهده زالک یه صفحه طول میکشه تا بیان بشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، در یه خط به آخر همین صفحه 165 عبارت اینطور بود، عبارت درست اینطور بود: ازا لم یوجد فیه ریحون او قیمون او ما ینسب الیه، یا و ما ینسب الیه، هر دوش درست، هر دورم داشتیم، او هرون او بردون. این او هرون او بردون رو توجه کنید، در کتاب ما هرون و بردون فاعل مایونسب قرار داده شده و این درست نیست. نسخه ها داره و مایونسب الیه او هرون او بردون و این درسته، که دروزم اشاره کردم. یعنی عبارت اینطور میشه: کی جمهور هوا را انکار میکنن یا در شک میکنن؟ ازالام یوجد فیه، یعنی در هوا، ریحی که اون ریح دلالت بر وجود هوا کنه. اگر باد بیاد خب هوا به تن ما میخوره، لامسمون هوا رو درک میکنه، اعتراف میکنه به وجود هوا و انکار نمیکنه. او قیمون، یا ابر باشه، خب ابرم که باشه میفهمه هوا هست. یا مایون سبیلا ابر باشه، از کدام بارونی برفی چیزی باشه که معلوم باشه در هوا هست. یا هر باشد یعنی هوا داغ باشه، یا برد باشه یعنی هوا سرد باشه. حالا اگه هیچ کدوم از این علامت ها نبود، ایشون از این علامت نبود، جمهور شک میکنن در وجود هوا.
یعنی او هرون او بردون در واقع همون است که بالا گفتیم: ازا کان هوا ان معتدر لا هارون بلا واحد.
بله، بالا هم همینه گفتیم، جد 5-6 خط قبل گفتیم: ازا کان هوا ان معتدر لا هارون بلا وارد و کان ساکنن لا حرکت فی، ری هم نداشته باشون، بالا گفتیم. حالا اینجا هم داریم تکرار میکنیم.
حالا این هر رو بند و ری رو میشه از اینها مثلا تشکل فرمیده ریم، یعنی چی؟ یعنی خود
دیم را
از
تشکل از خود، نه نه، از ابر معلوم میشه هوایی هست که ابر پرش کرده، از خود ابر تشخیص هوا میدیم. یعنی این ابر بخاریست تو هوا. وقتی بخار رو شما تو هوا دارید میبینید، یا مایون سوا الهی رو من دیروز حتی گفتم مه، مه توی هوا میبینید میفهمید هوا هست. از این طریق هوا شک کشف
بود. از وجود هوا که شک نداریم.
چرا؟
هر سهل و تشکل بودنش شک
نه نه، این در وجود هوا شک داریم. اصلا مشکل بگردون به همین. اگر رطوبت ملموس باشه باید هوا محسوس باشه. اینو بیان کردیم دیگه. اگر رطوبت ملموس باشه هوا باید محسوس باشه، چون لازمه هم دیگه. این ملموس بودن لازمونه. دائما باید رطوبت ملموس باشه، پس نتیجتا دائما باید هوا محسوس باشه. دائما یعنی کاری نداریم به اینکه علامت تو هوا هست یا نیست، همیشه باید هوا رو حس کنیم، در حالی که حس نمی کنیم. در بعضی مواقعی که هیچ علامتی برای وجود هوا نداریم، جمهور در وجود هوا شک میکنه. مثل بیان ما این بود دیگه، توضیح داریم مطلب هم. حرکت هم ریحون و قیمون، خود هوا ساکن باشه. حالا اگه ابرم حرکت کنه چه بهتر، اونم دلیل بر وجود هواست. اگر حرکت هم نکنه باز دلیل بر وجود هواست. وقتی ابر میره اینجا وای میسه، یعنی تو هوا وای میسه، این همه دلیل بر وجود هواست. اگر هیچ کدوم از این دلایل نباشن، جمهور شک میکنه، در حالی که نباید شک بکنه. طبق اون قیاس استثنایی که با سه تا شرطیه به دنبال هم تشکیلش دادیم، نباید شکی در هوا رخ بده، در حالی که رخ بده. اینه مطلب سوم. مطلب چهارم که دیگه آخرین مطلب تو این اشکال هشتم، در همین صفحه 165 خط آخر، عبارت ما اینطوره: او ان هناک بردن او هرن، او ان هناک بردن او هرن. این خوب بود، عبارت خوب بود، بیروزم منش کردم. عبارت از قبلش اینجا بود: کما ازا برده و سخنه احد سو بهی علا انهو مؤثرون فی البدن بردن او هرن. اگر هوا سرد بشه یا گرم بشه، جمهور یا مردم حس میکنن این هوا رو به این صورت که در بدن داره اثر برد میذاره، یا در بدن داره اثر هر میذاره، یا اصلا اثر گذاشتنشو کار ندارن، حس میکنن ان نه هناکه بردن او هرن. اینطوری معنا کردیم، یعنی حس میکنن که سرما هست، گرما هست، بنابراین هوا برشون روشنه. در نسخه داریم، در هر دو نسخه دست من اینطوره، به جای او انه هناکه بردن او هرن داره ازا کانه هناکه بردن او هرن، که این بهتره. اگرچه نسخه مام خوبه، اما این نسخه که نسخه های خطی که دست منه بهتره. ازا کانه هناکه بردن او هرن، یعنی حس میکنن که این هوا در بدنشون اثر برد گذاشته یا اثر هر گذاشته. ازا کانه هناکه بردن او هرن، اگر برد و هری باشه احساس میکنن که اثر برد گذاشته، اثر هر گذاشته. خیلی مطلب مهمی نیست، نسخه رو خواستم عرض کنم.
سطح دوازده هم: ولو کان حاضر رتبت و ملموست لکانی یجب ازا کانه و معتدل اونا. یعنی ما این اگر که معتدل نباشه، هار یا بارد بودن باشه، بارد باشه، این رود سهل و تشکل بودنش رو باز احساس میکنیم. یعنی میتونیم سهل و تشکل بودنش رو رضا مقید کرده به معتدل بودن، که میگه از این طریق سهل و تشکل نباید بفهمید از این خوده منوصولن رتبتش بودن.
بله، یعنی لوکانت سطح دوازه هم همین صفحه 160 هم میپرسید تلازم بین مقدم و تالی رو بیان کن. اگر این رطوبت ملموس باشد، من در وقتی که هوا معتدل است باید این رطوبت رو لمس کنم. میفهمید تلازم بین مقدم و تالی چجوری ثابت میشه؟ که اگر این رطوبت ملموس بود، من باید در وقتی که هوا هیچ تلاطمی نداره، هیچ هر رو بردی نداره، بازم این رطوبت رو لمس کنم. خب بله،
معنی سهل و تشکل بوده.
حالا هرچی، اگر ملموس بود، اگر رطوبت ملموس باشه، در همه حال باید لمسش کنم. نه، اگر رطوبتی که به معنی سهل و تشکل اونو داریم بحث میکنم، اصلا به طریق کار نداریم. رطوبتی که من سهل و تشکر اون داره بحث میکنیم، یا ملموس هست یا نیست. اگر نیست که همه حرفا شما باطل. اگر ملموس هست من باید لمسش کنم، یه چیز ملموسه.
چطور سهل؟ یعنی مثلا بفهمم که الان بدن من، دور بدن من گرفته، شکل گرفته.
نه، این که من لمسش نمیکنم که معلومه لمسش نمیکنم، ولی اونا که ملموس میگیرم اونا باید جواب بدن. میگم اگر ملموس باشه من دائما باید لمسش کنم، در حالی که لمس نمی کنه.
لمسش بکنم چجوری لمسش بکنم؟ بر فرض اونا،
بر فرض اونا دیگه باید اونا جواب بدن. بعد سهولت تشکلی چجوری باید لمس کنم؟ اونا باید جواب بدن، ممکنه ما جواب بدیم. اگر رطوبت به معنای سهل و تشکل بودن ملموس باشه، ما همیشه باید لمسش کنیم. حالا شما میگی در وقتی هوا تلاطم داره، هوا سرد و گرمه، از طریق هوا لمسش میکنه، از طریق هوا. ولی اون وقتی که هوا هیچ چیزی علامتی نداره، شما این سهل و تشکل بودن چی رو لمسش میکنی؟ نه از طریق هوا میتونی لمس کنی، نه از طریق دیگه. اونا اشکال داریم بر اونا میکنیم که اگه ملموس بود باید دائما لمس میشد. خب معلومه دیگه، این تلازم احتیاج به اثبات نداره. اگر چیزی ملموس است و همیشه در هوا هست، خب ما همیشه باید درکش کنیم، همیشه باید لمسش کنیم. این تلازمش اثبات لازم نداره. اگر فرض کردید که ملموسه و همیشه هم لازم هواست، خب اگه من همیشه تو هوا هستم، همیشه باید لمس بکنم اون رطوبت رو.
پس از اول بارد اشکال میشیم. اینطور نگیم اون معنای دیگری که شما بگید معنای سهل و تشکل، بگیم این مسلمه منظور تو تریک نیست. هر معنای دیگری هست غیر از کریم و اسمش میذارید ملموس، این باید همیشه درک بکنید.
غالبیه مثلا ابن سینا روشش اینه، از اول میتونست بگه آقا سعد و تشکل ملموس نیست، کریم ملموس، سعد و تشکل بودن ملموس نیست. اینو نگفت، اینجوری نگفت، آمد هی قیاس چید و هی شرطیه درست کرد تا بالاخره ثابتش کنه. ولی از اول میتونست بگه سعد و تشکل کی لمس میکنه، همین راحت میتونست بگه سعد و تشکل کی لمس میکنه، رطوبت و معنی سعد و تشکل ملموس نیست، از اول میگفت هممونم قبول میشه. ولی این همه طول داد چرا؟ چون اصلا روش ایشون اینه که تو عمق مطلب میخواد وارد بشه با شرطیه و غیر شرطیه، مطلب رو بالاخره تثبیتش کنه. بله به قول شما بله از اول میتونید تو که رطوبت معنی تاریک خود ملموسی هیچ، اونم که مورد بحث ما نیست. اون رطوبتی که مورد بحث ماست رطوبت معنی سعد و تشکله، سعد و تشکل هم که ملموس نیست. خب این خیلی راحت بود، این یه صفحه حرف زدن نمیخواست، این یه صفحه ایشون توضیح داد طبق عادت خودش بود، خواست مطلب رو دیگه تثبیت کنه که طرف هیچ چون نتونه حرف بزنه. خب بیم سراغ اشکال نهم. اشکال نهم اینه که رطوبت و یبوست رو تعریف کنید. تعریف اینطوری تعریف میکنید، رطوبت یعنی سرعت چسبندگی، دو شعرت خیلی راحت به هم میچسبند، یا عسر جدا شدن شوندگی، عسر جدا شوندگی. این رطوبت یا به سرعت تفسیرش میکنید یا به عسر. در مقابل یبوست، یبوست رو میگید عسر چسبندگی، سهولت جدا شوندگی. درست ده اون چیزی در رطوبت آوردید در یبوست میگید. خب پس شما تعریف کردید در رطوبت رو و یبوست رو، در تعریف هر دو هم سرعت یا عسر رو اخذ کردید. ما میگیم سرعت و عسر امر اضافی هست، یعنی یه چیزی سریعه یه چیزی سریعتر، یه چیزی عسر دارد یه چیزی عسر بیشتر داره، این امر اضافیه، مقایسهیه، نسبیه. و به یه جا نمیرسید که بگید این دیگه از اینجا سریعتر نمیشه، یا به یه جا نمیرسید که بگید عسر از اینجا دیگه شدیدتر نمیشه، جایی توقف نمی کنید. این امر اضافیه و شما سرعت مطلق یا عسر مطلق ندارید. تا اینجا روشنه. اشکال میخوام وارد کنم. اشکال این است که اگر سرعت و عسر که در تعریف رطوبت و یبوست آمده امر اضافی باشد و مطلق نباشد، لازمش اینه که معرفی که با این تعریف تعریف شده نیست امر اضافی باشد و مطلق نباشد، یعنی خود رطوبت و یبوست باید اضافی باشد و مطلق نباشد. وقت لازم میاد شما یه شیئی که خودش رو نگاه کنید با هیچی مقایسش نکنید نتونید بگید رتبه، نتونید بگید یابسه. همیشه باید با یه چیزی مقایسش کنید و در مقایسه کردن بگید رتبه یا بگید یابسه، در حالی که شما اصلا کاری به چیز دیگه ندارید، خودش رو نگاه میکنید بگید رتبه، خودش رو نگاه میکنید بگید یابسه. پس شما در تعریف رطوبت و یبوست هم معنای اضافی رو اخذ کردید و چون معرف با معرف حقیقتا مساویند، باید اون معرف هم معرفتون هم باید اضافی باشد، یعنی همونطور که معرف مطلق معرفتون مطلق یافت نمیشه، معرفتون هم باید مطلق یافت نشه. در حالی که اینطور نیست، ما رطوبت مطلق یا یبوست مطلق داریم، یعنی بدونیم که چیزی رو نسبت بدیم و اضافه بدیم به شیء دیگر و مقایسه کنیم با شیء دیگر، میفهمیم رطبه یا یابسه. پس شما رطوبت و یبوست رو درست تعریف نکردید، چون واقعیت رطوبت و یبوست نسبی نیست، ولی شما اونو نسبی تعریف کردید. بعد میگه که چه عیبی داره، اون به ما میگه، یعنی تعریف کننده به این مستشکل میگه، میگه چه عیبی داره مطلق رو من معنا کنم به نسبی و یا معرف نسبی، ولی معرف من مطلق باشه. میفهمد که در صناعت منطق معنی شده که در تعریف امور غیر مضاف امر اضافی بیاری، در تعریف اموری که مضاف نیستند ممنوع است که امر اضافی بیاری. اگر معرفت مضاف باشه عیبی نداره، تو تعریفش یعنی تو معرفش امر اضافی بیار، اما اگر معرف مضاف نیست مطلقه، حق نداری در تعریفش یعنی در معرف امر اضافی بیاری. این تو منطق گفته شده. پس بنابراین اگر امر اضافی رو تو حد آوردی، معلوم میشه محدودت هم اضافیه، در حالی که در معرفی محدود اضافی نیست. خب اشکال اینطور شد، اگر رطوبت و یبوست به این صورتی که تو معنا کردی معنا شود، لازم میاد که رطوبت و یبوست امر نسبی باشند و ما بدون مقایسه و به طور مطلق نتونیم یه امری رو که رطب است یا یه امری رو که یابس است داشته باشیم، لکن تالی باطل است و ما یابسی رو که هیچ مقایسه نمی کنیم داریم، رطبی رو که مقایسه نمی کنیم داریم. پس ولی میشه مقدمم باطله، یعنی تعریفت باطله، تعریفی که برای رطوبت و یبوست کردی باطل. اینم اشکال نهم. توجه میکنی اشکال نهم با اشکال هشتم فرق داره؟ شما فرمودین میشه یکی بگیرونش، نمیشه یکی گرفتش. خب ولی جواب نمیده، باید ببینیم بعدا جواب اینو لابلای کجا برده. ولی این که حالا جواب نمیده دلیل نمیشه که هشتم نهم یکی حساب کرده. هشتم نهم باید کاملا فرق میکنه. حالا جواب ممکنه لابلای جواب ما اینو دست بیاریم. ایشون غالبا وقتی وارد جواب میشه بعضی وقت تذکر میده، ولی وقتی وارد جواب میشه نمیگه کدام اشکال دارم دفع میکنم. گاهی میگه کدام اشکال دارم دفع میکنم، گاهی نمیگه. حالا ممکنه لابلای حرفاش ما جواب از اشکال نهم به دست بیاریم. جوابم نداده باشه نداده، بالاخره اعتنا نکرد.
یه حس میشه گفت که دوتا به هم دیگه برمیگرده، چون هر دوتا در مورد تعریف رطوبته. تو قبلی هم در واقع داری از رو میپرسیم رطوبتی که شما تعریف کنید چیه؟
در اشکال هشتم به تعریف کار نداشتیم، به ملموس بودن رطوبت کار داشتیم. در این تعریف در اینجا به در اشکال نهم به تعریف کار داریم.
همین داری میگیم، میگه این رطوبتی که شما میگید ملموسه، اگر ما به معنای تری نگیریم و فرضاً بکنیم که هیچ علامت دیگری برای هوا بودن نداشته باشیم، این باید باشه، باید ما احساسش بکنیم، در حالی که احساسش نمی‌کنیم. این چیه که شما میگید هست و ما احساسش نمی‌کنیم؟ این معنایی که شما میگید این معنا چیه؟ هست، لازمه هواست، ولی ما احساسش نمی‌کنیم، لمسش نمی‌کنیم.
بله، ولی در اصل دو تا اشکال واسه بازم با این هم زحمت کشیدیم، بازم دو دارش کنم.
بگم به تعریف رطوبت برمیگرده به یبوست، بعد ما اون چه کاری که انجام میدیم تعریف رطوبت به یبوست رو دوباره انجام میدیم که هر دو تا اشکال به اون برطرف بشه.
بله، اشکال اول میگه ملموس نیست، اشکال دوم میگه حالا برفرض که ملموس باشه چیه؟ پس دو تا مطلب میشه. شما الان دارید به همین دو تا مرتبط میکنید، کار خوبی میکنید، ولی نتیجه مطلوبتون نمیگیرید، یعنی نمیتونید دو تا اشکال یکیش کنید. بله، دو تا اشکال یکی در پی دیگری، یعنی ملموس نیست. حالا که شما میگید ملموسه، پس تعریف اون چیه؟ تعریف میکنم، تعریفشون رو بجانی نیست. صفحه 166 سطح سوم. ثم ما معنا قول قائل که میگوید ان رطوبه سریعت و کذا او اثرت و کذا و کذا. خب اینجا کنایه آورده ابن سینا. در رطوبت ما می گفتیم سهولت تشکل دارد، عسرم اصلا به کار نمی بردیم. ایشون در اینجا کلمه سریع آورده. می تونید سریعه رو به معنای تشکل، یه میتونید کذا رو به معنی تشکل بگیرید، یعنی سریعت تشکل. میتونید به معنی چسبندگی بگیرید که من گرفتم، یعنی سریعن دو شعرت به هم میچسبند، تو هم میرن. اونی که عصد تشکل داره خیلی هم زحمت بکشی مجاورش میکنی، تو همش نمیکنی، ولی این نه، این تو هم میرن. آبا تو هم میریزید، دوتا هوا رو کنار هم بذارید تو هم داخل میشن، سریعاً به هم میکسفن. او اثرت و کذا و کذا، یعنی جدا کردنشون سخته. مقابل اون سریعت چسبندگی، سرعت چسبندگی، عسر جدا کردنه. در عسر دو تا کذا میاره. من نسخه رو نگاه کردم، اونام دو تا کذا داشتن. اشکالی نداره حالا بگیم اتفاقا دو تا کذا آورده، ولی در مغنی خوندیم که آوردن کذاها اثر داره. البته اون بحث دیگری داره، کذا و کذا رو در باب اعتراف و اقرار میگه، یعنی 21، کذا کذا رو میگه 11، با واو بیاری میشه 21، بدون واو بیاری میشه 11. اونجا بحث اعترافه، طرف میاد اعتراف میکنه کذا کذا درهمن، وقت درهمن باید بگه تا تمیز بشه. اون رو دیگه بحث خودشو داره که یادتون هست تو موقعی بحث رو داشتیم. اینجا حالا از اونجا به دست میاریم که کذا وقتی تکرار میشه بی سبب تکرار نمیشه. چرا ایشون اینجا تکرار کرده؟ خب در مورد سرعت که تکرار نکرده گفتیم سرعت چسبندگی. در عسر میگیم سرعت عسر جدا شوندگی، و این کذای دوم با چی بود؟ نمیتونیم بگیم تشکر، نمیتونیم بگیم تعدد، چون رطوبت عسر تشکل و تعدد نداره. اینجا باید طبق آنچه که از جاهای دیگه استفاده میکنیم سریعت و کذا رو اینطور معنی کنیم، سریعت الاتصال. من چسبندگی معنی کردم، همونی دیگه اتصال، سریعت الاتصال. او اثرت و کذا یعنی انفصال. و کذای دوم اونم باید جوری معنا کنی که با انفصال نزدیک باشه.
حالا میتونیم اینطور بگیم که قبلا داشتیم دیگه سختی جدا شوندگی و تفریقش عن تماس محفوظ قبلا داشتیم در مورد رطوبت میگفتیم یس و گولا یمکن تفریق هم عن تماس محفوظ در مورد یابس خلافش بود.
میشه مثلا بگیم اثرتون این اجزا از این اجزا
آخه همش اونه که شما میگید همونی که من گفتم انفصال میشه دیگه. شما تفریق میگید من انفصال گفتم.
نه اونجا سه تا مطلب داشتیم، اتصال داشتیم.
صفحه چند بود؟
صفحه 54 خیلی همونش بحث کردیم به جای آنها نیست.
خب صفحه 154
سطر ده ولی ذالک و این الجسم این رتبه این یست خلو اتصال و محمد و یست بولایم که تفریق و آن اتماس
یعنی خوب خوب جایی را بودید آتش خوبیه. صفحه 154 سطح دهم داشتیم فعین در جسم این رتبه این یست خلو اتصال و همام اتماس و یست او و لایم کن تفریق و همام ان تماس محفوظ الا ان یتفرق عن الاتصال بسهولته بعد ولی یابسه بالخلاف من ذلك. بله ابن سینا در اینجا درست داره اشاره میکنه به همون صفحه 154 سطر دهم. ولی دوتا کذا یکی میشه با اونجا هم نگاه کنید، مگر اینکه کذای دوم رو به لا یمکن اشاره بگیرید. اثرت و کذا و کذا یعنی و لا یمکن، که کذای دوم رو بر کذای اول عطف نگیرید، کذای دوم رو بر اثرت بگیرید، چون در اونجا یسعبو داشت حالا به جاش اینجا اثرت داره، اونجا لایمکن داشت اینجا دیگه لایمکن نیبرده. کذای دوم رو عطف نگیرید بر کذای اول، عطف بگیرید بر اثره. این اگه این کار رو بکنید خوب میشه.
کذای دوم رو که به بعد چسبوند به کذا و اندرین نلیو بوسطه به زد بگیرم
کذایین و ما معنا قول القائل این نلیوزه
کذا رو می فرمایید به عبارت بعد بچسبونیم و کذا می گفت کذالک و کذا این و این نلیوزه به زده فرمه کذا نمی خواست
یعنی
کذایین
و
کذا
ما معنا قول القائل
و کذا ما معنا قول القائل این نلیوزه به زده فرمه
این واب بسط اگر نبود
میشود
و این نبود.
بله واب و این نلیوسه نبود خوب بود و کذا این نلیوسه به زده فل امه. علاوه این توی که من توجیه میکنم فکر میکنم بد نباشه که این کذا رو عطف نگیریم بر کذای دوم، عطف بگیریم بر اثره و اشاره بشه به اون لایمکنی که ایشون در همون صفحه 154 سطر دهم گفت و ولذالک فعین الجسمین رتوین یست حالا اتصال و محمد تماس و یست او با او لایم لایم کن تفریق و معنی تماس المفروض تا آخر هر دو رو برای رت با برد. بعد در یابس که بالخلاف منزالک، حالا اینجا هم همینطور میگه، میگه رطوبت سریعت و کذا و اثرت و کذا ولی اوست اونجا که بالخلاف، اینجا میگه وزد وزد فل امرین، هم در اون سرعت هم در اون اصر زدش برای یبوست ثابته، یعنی سرعت تفریق دارد و عسر اتصال دارد. خب روشن خیلی متنش فعن نسری. خب ما معنا قول القائل از فعن نسری شروع میکنه به اشکال کردن، از قول قائل خب تعریف رو مطرح کرد، معرف رطوبت و معرف یبوست رو گفت، حالا از فعین نسری میخواد اشکال شروع کنه. فعین نسری و الاسیر و ما یقابل هما ما یه قابل همه ینسی
قرار سریع و اسیر هر چه
بله سریع و اسیرش الفلام داره فعین سریع اول اسیر یعنی سریع و اسیری که در رطوبت به کار بردی و ما یه قابل همه که در یبوست به کار بردی این نمه ها به القیاس الاغیره الفلام در اسیر و اسری این نشون میده این اون سری و اسیری که در رطوبت به کار بردی و ما یا قابل هما یعنی سری و اسیری که در یبوست به کار بردی که مقابل این دوتاست این نمه ها به القیاس الاغیره یعنی امر قیاسی است با قیاس الاغیر روشن میشه و لیسه این اولا و لیسه لو حد محدود برای هر یک حد محدودی نیست یعنی حد معینی نیست که ما در اونجا بایستیم و جلو نریم وقتی سرعت و عصر این چنینن فیجه یعنی وقتی معرف امر قیاسی است فیجب که معرف هم قیاسی باشه و مطلق نباشه فیجب ایزن ایزن یه همونطور که در معرف این چنین است یجب که در معرف هم لا یکون و شی مطلقا رتفن او یابسن یه شیعی نداشته باشید که مطلقا مطلقا یعنی بدون قیاس بدون قیاس رتف باشد یا یابس باشد خودشو نگاه کنید نتونید بگید رتفه خودشو نظر کنید نتونید بگید یا بسه حتما باید مقایسهش کنید که بتونید بگید رتف یا یابسه باید این چنین باشه در حالی که اینجور نیست فیجب که شیعی به طور مطلق اینی بدون قیاس رتف یا یابس نباشه بلکه با قیاس الی غیره رتف و یابس باشه بله 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 ایسا لهو یعنی برای هر یک از سری و اسیر و مقابلشون حد محدودی نیست لکن شیء داریم که به طور مطلق رد باشد یا یابس باشد احتیاج به مقایسه نداره پس معلوم میشه که تعریف شما برای رطوبت یا یبوست تعریف کاملی نیست تعریف ناقصه بعد من گفتم اگر کسی بگوید که ما مطلق رو به این مضاف تعریف کردیم میگیم صناعت مطلق منطق اینو من میکنه ولی ایشون به طور مستقل این اشکال رو وارد میکنه نه اگر کسی بگوید ببین نداره من گفتم اگر کسی بگوید هم دارم گفتم حالا ایشون میگه اصلا صناعت منطق اجازه نمیده که امر مطلق رو شما به امور اضافی تفسیرش کنید بله اگر خود معرف اضافی باشه میتونید با معرفی که اضافی تعریفش کنید اما اگر معرف مطلقه حق ندارید معرفی که نسبیش بیارید الان صناعت منطق من میکند که در تعریف اموری که مضاف نیستند توجد معان مضافتن منعت انتوجد و بعده معنا میکنه منعت در حدود و تعاریف امور غیر مضافه منعت انتوجد معانن مضافتون انیوخزم باشه خوبه یوخزم باشه خوبه بهتر اصلا بهتر یوخز بهتر منعت که در حدود امور غیر مضافه اخذ شود معانی مضافه این خیلی قشنگ هم میشه چهار تا نسخه تون دیدین تو خذ داره خوب خوبه یا یو خذ داره الا انها اخذ امور غیر مضافه کنیم به این حیث که اجزاء حد اون امور غیر مضافه هند اگه به عنوان جزء حد اخذ کنیم من میشه اما به عنوان یه اضافه اخذ کردیم که در تعریف هم خیلی دخالتش ندادیم خواستیم توضیح بیشتری رو افاده کنیم اشکالی نداره ولی اگر اجزای به عنوان جزء حد اخذ بکنیم نمیشه چون شیء مطلق رو با اضافه بخوان تعریف کنید با توجه به اینکه محدود و حد حقیقتشون یکیه، لازم میاد که شما اون مطلق رو مضاف دیده باشید یا مضاف رو مطلق دیده باشید. چه غلط
ایزن رو چجوری
برای فرمون؟ فیجب ایزن یعنی همونطور که واجب است که سرعت و بود اضافی باشد و مطلق نباشد، یجب که معرف این دو که رت و یابسه نیست اضافی باشد و مطلق نباشد. بنابراین شما شی رو بدون اضافه نباید بگید رتب است و بدون اضافه نباید بگید یابسه. ایزان اینطوری معنا کرده، یعنی همونطور که در معرف امرتون اضافی است، ایزان باید معرفتون هم اضافی بشه. خب این نقطه شبهه بود، تموم شد. حالا ایشون بعد از اینکه شبهات ذکر شدن میگه فهازهی و ما اشبهه ها شبهون، اینهایی که گفتیم که نقطه بودن و ما اشبهه ها که ذکر نکردیم اینا شبهند که من حقه ها انتو حل باید حل بشن، یا اگرم حل نشدن یوش عربه ها توجه بهشون داشته باشیم تا اگر خواستیم امری رو حکم کنیم یا به امری حکم کنیم با توجه به این شبهات حکم کنیم. اگر شبهات وارد نیستند که خب حلشون کنیم، اگر شبهات واردند باید متوجهشون باشیم تا وقتی خواستیم حکم به امری بکنیم و حکمی رو مطرح کنیم با توجه به این شبهات مطرح کنیم. یعنی همینطوری یه امر مشتبهی رو مفروض نگیریم، متعقن نگیریم، ثابت شده نگیریم، با توجه به شبهات حل مطرحش کنیم که اگه قیدی لازم شد قید بیاریم تا این شبهات وارد نشن. من حق ها انتو حل یا یوش عربه ها، اگر نشد حلش کنیم لااقل متوجه و شعور به این شبهات داشته باشیم تا حکمی که بر امری میکنیم، قضا یعنی حکم، حکمی که بر امری میکنیم یعنی حکمی که صادر میکنیم به حسب مراعات جانب این شبه باشد، یعنی با توجه به این شبه حکم رو بیان کنیم، چون شبه وارد میشه نتونستیم حلشون کنیم پس باید حکم طوری بیان کنیم که این شبه وارد نشه. حالا نه، ایشون نمیخواد بگه حل میشه نمیشه، میگه شبه رو باید یا حلشون کنیم یا اگر حل نشدن مطلب رو طوری بیان کنیم که این شبه وارد نشه. حالا شما در جواب خواهید دید که بعضی جاها رو ابن سینا با مستشکل مماشات با مستشکل همراهی میکنه، میگه حق با توه ولی اونطور که من حرف میزنم حرف بزن، نه اونطور که خود حرف زدی. اولین اشکالی که وارد میکنه تو دو صفحه بعد همینو بهش میگه، میگه تو گفتی کار اولی حرارت تسعیده، کار اولی جمع و تفریق نیست، قبوله، کار اولیش تسعیده تو جمع و تفریق نیست، تا اینجا رو قبول دارم، ولی وقتی رفتی وارد بحث شدی خوب حرف نزدی، مثال به هم زدی که اصلا مثال درست نبود، بیا اینجوری که من حرف میزنم حرف بزن. پس بعضی ها رو شبهشون حل نمی کنه بلکه بهشون یاد میده که حالا که این شبهتون وارده مطلب اینطوری بیان کنید. همینی که دوم میگیم من حقاً تو حل او یو شربه ها، خود عبارت نشون میده که ابن سینا همه شبهه رو نمیخواد حل کنه، بعضی ها رو حل میکنه بعضی ها رو میاره طوری بیان میکنه که شبهه وارد نشه، یعنی بیان رو عوض میکنه. کسانی به طور مطلق گفتن حرارت جمع متشاکلات میکنه و تفریق مختلفات، به طور مطلق گفته. ایشون میگه نه، بیا تفصیل بده، یا بگو در بعضی جا اینجور در بعضی جا اونجور، که توجه به شبهه داشته باشی وقتی حکم میخوای بیان کنی جوری بیان کنی که این شبهه وارد نشه. توجه شدی؟ پس در بعضی جواب ها اینطوری جواب میده، یعنی تسلیم شبهه میشه، عبارت عوض میکنه که شبهه وارد نشه. در بعضی هم که نشبهه رو حل میکنه. فلنشتغل الان به ما یجب ان نعتمده، به ما یجب ان نعتمده، الان باید مشغول بشیم به آنچه که واجب است مورد اعتماد قرار بدیم، یعنی با آنچه اعتماد داریم میخوام وارد بشیم و معتمد خودمون رو بیان کنیم، کاری هم نداشته باشیم که مشهور چجوری حرف زده. مشهور ممکنه حرفی زده باشه که شبهات بعضی از شبهات این آقایون وارد بشه، ما به حرف مشهور کار نداریم، ما آنچه اعتماد داریم بیان میکنیم. بعد وارد فصل 11 هم میشه. میخواد فصل 11 هم بعدم بخونیم؟ بذاریم بعدم بخونیم، ولی یه خود وقت داریم ولی افی نداریم.